درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح جمعه است، دهمین روز از آذر ماه پاییزی. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
صبحتون بخیر. من نازافرین میرزا خلیلی هستم. برنامه رو آغاز میکنیم با سرخط خبرها.
عربستان یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی یمن را منهدم کرد.
رضا زهراب رئیس جمهوری ترکیه را به صدور مجوز دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد.
آقای سفید میگوید رکس تیلرسون همچنان وزیر امور خارجه است.
زمین لرزه به بزرگی 6.3 در مقیاس ریشتر روز جمعه جنوب شرق ایران در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند. بنا به اعلام سازمان زمین‌شناسی آمریکا این زمین لرزه در سطح زمین رخ داده و مرکز آن در 50 کیلومتری شمال شرق کرمان بوده است. هنوز خبری از میزان خسارت و تلفات جانی این زمین لرزه اطلاعی در دست نیست، اما در طول برنامه شما را در جریان آخرین تحولات مربوط به این زمین لرزه قرار می‌دهیم. و اما ادامه خبرها. عربستان سعودی روز پنجشنبه یک موشک بالستیک را رهگیری و منهدم کرد که به گفته ریاض از یمن و توسط حوثی‌ها شلیک شده است. این دومین بار در ماه جاری است که به ادعای عربستان حوثی‌ها به پشتیبانی ایران به سوی آنها موشک پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکی المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ با حوثی‌های یمن میگوید که این موشک به سوی شهر خمیس مشید پرتاب شده است. اندکی پیش از اعلام این خبر، شبکه تلویزیونی المسیر وابسته به حوثی‌ها ادعا کرد که این موشک به یک تاسیسات نظامی در خاک عربستان برخورد کرده. مقام‌های عربستان این ادعا را رد کردند. پیشتر رهبر حوثی‌ها در یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داده بود که اگر محاصره یمن ادامه یابد، مناطق مهمی را هدف قرار خواهند داد. پس از پرتاب نخستین موشک توسط حوثی‌ها به عربستان در ماه جاری، ریاض ایران را متهم به تامین سلاح‌های یمن کرده بود، اما ایران این اتهام را رد کرده است.
رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه روز پنجشنبه در دادگاه نیویورک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرد که شخصا مجوز دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده است. به گزارش رویترز، دادستانی آمریکا رضا زراب متولد ایران را متهم کرده که در فاصله سال‌های 2010 تا 2015 به دولت و نهادهای ایرانی کمک کرده تا صدها میلیون دلار از دارایی‌های آنها را برای دور زدن تحریم‌ها جابجا کند. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNN ترک ادعای رضا زراب را رد کرد. دولت ترکیه این پرونده را سناریویی برای براندازی حکومت و توطئه علیه منافع ملی و امنیتی آن کشور خوانده است. همچنین رضا زراب روز پنجشنبه برای نخستین بار گفت که بانک زراعت و واکیف بانک در ترکیه در دور زدن تحریم‌های ایران نقش داشتند. ایران تا کنون به اعتراف‌های رضا زراب درباره دور زدن تحریم‌های آمریکا و نقل و انتقال پول و ترا به ایران واکنش نشان نداده است. در ادامه همین خبر همراه هستیم با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران. آقای افشاری، با اشاره به این خبر، آیا رئیس جمهوری ترکیه با توافق ایران مجوز دور زدن تحریم‌ها رو مطرح کرده؟
ببینید، به حال اخباری که بیرون اومده صرفا اعترافات رضا زراب هست و همچنین اظهاراتی که دادستانی بر اساس اعترافات و همکاری زراب در بازجویی ها عنوان کرده. هنوز مستند دیگری و ها مشاهده نشده که بشه ارزیابی یا داوری قطعی کرد، ولی به شکل بالقوه این امکان مطرح هست. چون به خصوص اگر به یاد بیاریم در پاییز سال 87 مبلغ یک حجم بالای شمش طلا وارد ترکیه شد که البته حالا بعدها تکذیب شد، ولی موضوع بغرنجی بود و نقل قولی هم از اردوغان منتشر شد که اون رو هدیه خدا عنوان کرد که نزدیک به 18 میلیارد و نیم دلار ارزش این طلا بود. بنابراین به شکل بالقوه این امکان وجود داره، به خصوص که در اون مقطع هم رفت آمد زیادی بین دولت‌های ایران و ترکیه برقرار بود و جمهوری اسلامی هم از همه ابزارها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد.
بانک‌های ترکیه در دور زدن این تحریم‌ها چه نقشی داشتند؟
به حال طبق اعترافات رضا زراب، خب این آقای آتیلا که به حال واسطه بوده و هر بانک ترکیه این کار رو انجام بده، ولی این ادعای آقای زراب هست. خود مسئول اون بانک ها خب تکذیب کردن، همچنین وکیل آتیلا، هاکان آتیلا هم که اون هم تکذیب کرد. اما این مسئله فراتر از تصمیم گیری، اگر این اتفاق افتاده باشه، فراتر از سطح مسئولین بانک حال که ترکیه بود. این گونه که از اعترافات زراب برمیاد تا مقامات ارشد اقتصادی دولت‌های ایران و ترکیه وسطه، یعنی در سطح بانک‌های مرکزی و همچنین رؤسای دولت وقت، یعنی اردوغان و احمدی. بنابراین اگر این موضوع صحت داشته باشه، تصمیم گیری در اون سطح بوده و بانک‌ها صرفاً کارگزار.
همطور که شما هم اشاره کردین، رضا زراب اعترافات زیادی داشته. به نظر شما عاقبت داستان رضا زراب چه خواهد شد؟
خب در یک سطح بستگی داره که چه فرجامی در نظام قضایی آمریکا پیدا کنه، یعنی چه مداره که در نهایت در دادگاه مطرح میشه و دادگاه چه حکمی رو صادر میکنه. البته طبق ادعای وزارت دادگستری آمریکا، رضا زراب همکاری داشته و حتی در این آخرین جلسه‌ای که علنی شد در جایگاه شاهد نشسته بودن متهم. اما در خصوص اینکه آیا دولت‌های ایران و ترکیه ورود پیدا می‌کنن، هنوز مشخص نیست. واقعش در مورد ایران که یک بن‌بست حقوقی وجود داره، چون روابط رسمی بین دولت‌های ایران و آمریکا وجود نداره، قرارداد استرداد مجرمین هم بین دو طرف وجود نداره. صرفا ایران از اونجایی که رضا زراب شهروند ایران هست و ایران هم دو تابعیتی را قبول نداره، حتی اکثر میتونه از طریق نمایندگیش در سفارت پاکستان در واشنگتن یک اقداماتی را انجام بده که بعید به جایی برسه. همچنین باید توجه داشت که تاکنون دولت‌های ایران و ترکیه رضا زراب رو مورد پیگرد قانونی قرار نداده، یعنی از دید اونها متهم نبوده تا به این لحظه. دولت ترکیه صرفاً از آمریکا خواسته رضا زراب رو آزاد بکنه و دولت آمریکا را متهم کرده که از اون به عنوان یک گروگان استفاده کردن برای طرح اتهاماتی علیه دولت ترکیه. بنابراین فعلا وضعیت مبهم.
آقای افشاری، ممنون از همراهی شما.
منم از شما سپاسگزارم.
ادامه خبرها. دو مقام دولت آمریکا روز پنجشنبه خبر دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد رکس تیلرسون وزیر امور خارجه را برکنار و مایک پومپئو رئیس CIA را جایگزین وی کند. در پی انتشار این خبر، کاخ سفید اعلام کرد که رکس تیلرسون همچنان هدایت وزارت خارجه ایالات متحده را بر عهده خواهد داشت. سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید نیز در این باره گفت که رکس تیلرسون روز پنجشنبه با رئیس جمهوری دیدار کرده است. وی تاکید کرد که هیچ بیانیه‌ای در مورد تغییرات پرسنلی منتشر نمی‌شود. در حالی است که در ماه‌های گذشته رکس تیلرسون و دونالد ترامپ دچار اختلاف نظر شدند و روابط دونالد ترامپ با مایک پومپئو مستحکم‌تر شده است. دو ماه پیش پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه تیلرسون دونالد ترامپ را ابله نامیده، رئیس جمهوری آمریکا گفت که از رکس تیلرسون باهوش‌تر است.
ارتش اسرائیل در شامگاه پنجشنبه به چند منطقه در نوار غزه حمله هوایی و زمینی کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، سخنگوی ارتش این کشور با تایید این حمله آن را واکنش به شلیک بیش از 10 خمپاره از غزه به سوی مواضع نظامیان اسرائیلی در مرز با غزه توصیف کرد. گروه حماس و جهاد اسلامی درباره تکرار این حملات به اسرائیل هشدار دادند، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت شلیک خمپاره به سوی مواضع نظامیان اسرائیلی را بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر، بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک جوان اسرائیلی روز پنجشنبه در پی حمله‌ای که تروریستی خوانده شده است بر اثر ضربات چاقو کشته شده. میکی روزنفلد سخنگوی پلیس گفته است که این حمله ماهیت تروریستی داشته است. پیش از این حمله روز پنجشنبه در کرانه باختری یک مرد فلسطینی نیز با شلیک گلوله اسرائیلی ها جان خود را از دست داد.
دفتر نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه خبر داد که ترزا می، نخست وزیر این کشور، در دیدار خود با مقام‌های بلندپایه عربستان سعودی خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از بروز فاجعه‌ای انسانی در یمن شده است. ترزا می روز چهارشنبه با ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان، ولیعهد این کشور در ریاض دیدار کرد. در این بیانیه آمده است که برای جلوگیری از فاجعه انسانی باید ارسال محموله‌های تجاری و کمک‌های بشردوستانه از طریق بندر هدیده به یمن از سر گرفته شود. بندر هدیده که تحت کنترل حوثی‌های شیعه مورد حمایت ایران است، یکی از بندرهای محاصره شده در یمن است و مسیر اصلی کمک رسانی سازمان ملل به یمن به شمار می‌رود. ماه گذشته به دنبال شلیک ناموفق یک موشک از سوی شبه نظامیان حوثی به ریاض، عربستان سعودی دستور بسته شدن فرودگاه‌ها و بنادر یمن را صادر کرد.
همانطور که در ابتدای اخبار هم اشاره کردیم، صبح امروز زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.3 در مقیاس ریشتر کرمان رو لرزاند. تا پایان این مجله صبحی اگر از میزان خسارات این زمین لرزه اطلاعاتی به دست بیاریم شما رو در جریان خواهیم قرار داد. اما گزارش امروز، ترازا می نخست وزیر بریتانیا چهارشنبه این هفته وارد ریاض پایتخت عربستان شد و با ملک سلمان پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار کرد. به گفته دفتر نخست وزیری بریتانیا، جنگ یمن و مسئله کمک‌های انسان دوستانه در صدر فهرست موضوعات مورد مذاکره نخست وزیر بریتانیا با رهبران عربستان بوده است. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
دفتر نخست وزیری بریتانیا چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار با مقام‌های عالی رتبه عربستان سعودی خواستار اقدامات فوری آنها برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در یمن شده است. عربستان سعودی بندر مهم حدیده که در کنترل حوثی‌های شیعه تحت حمایت ایران است را محاصره کرده است و به گفته بیانیه خانم می از ملک سلمان پادشاه عربستان خواسته است اجازه دهد از این بندر که بهترین مسیر کمک رسانی به جنگ زدگان یمنی است استفاده شود. اما در کنار جلوگیری از فاجعه انسانی، اهمیت یمن برای بریتانیا چه جنبه‌های دیگری نیز دارد؟ علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
یمن یکی از مهمترین موضوعات به خاطر که بریتانیا همیشه نسبت به اون منطقه نوعی حساسیت داشت. بریتانیا در این نبرد داخلی سیاست شفاف و واضحی نداشته. به این معنا از یک طرفی متحد سعودی است و از سعودی ها حمایت کرده، ولی از طرف دیگر چندان خوشنود از وضعی که در یمن به وجود آمده نبوده. به دفعات هم نمایندگان پارلمان دولت رو تحت فشار قرار دادن که نباید در ادامه این فاجعه انسانی با فروش اسلحه به عربستان مشارکت کنه. به هر حال خانم ترزا می علاقه‌منده که مانع از این بشن که فاجعه یمن بیش از این ادامه پیدا کنه. این یکیشه. و دوم، کمک انسانی به یمن رساندن، به ویژه در زمینه بهداشت، غذا و دارو.
در بحران یمن، جمهوری اسلامی ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی حمایت می‌کند که در حال نبرد با نیروهای مورد پشتیبانی عربستان سعودی در این کشور هستند. عربستان و کشورهای عرب متحدش بارها جمهوری اسلامی ایران را به کمک رسانی تسلیحاتی به حوثی‌ها متهم کردند، اتهامی که رهبران جمهوری اسلامی همواره رد می‌کنند. علیرضا نوری‌زاده می‌گوید از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در موضوع یمن نقش مهم منطقه‌ای دارد، شاید بتوان این گمانه‌زنی را کرد که نخست وزیر بریتانیا با هدفی میانجیگرانه بین ایران و سعودی به ریاض رفته است.
با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته، با توجه به احتمال گفتگوها در سطح بالاتر، بریتانیا میدونه که جمهوری اسلامی قادره این آتش رو فرو بنشانه. کافیست جمهوری اسلامی دست از مداخله و حمایت حوثی‌ها برداره. در اون صورت گزیری برای حوثی‌ها نمیمانه جز اینکه بنشینن و گفتگو کنن. طبیعتاً نقش ایران نقش کلیدی و مهمی است و اگر جمهوری اسلامی در این زمینه به توافق برسه، در وضع بن‌بست روابط ایران سعودی هم ما شاهد گشایشی خواهیم بود.
عربستان سعودی بزرگترین شریک تجاری بریتانیا در خاورمیانه است و همانطور که خبرگزاری فرانسه میگوید از ماه مارس سال 2015 تا کنون قرارداد فروش نزدیک به 4.5 میلیارد دلار اسلحه به ریاض از سوی لندن تایید شده است. علیرضا نوری‌زاده در مورد پیشینه فروش تسلیحات ساخت بریتانیا به عربستان میگوید:
دولت عربستان در زمان آقای تونی بلر قرارداد تسلیحاتی با عربستان داشت که قرارداد قرن تلقی شد. فروش تورنیدوها، فروش تانک‌های پیشرفته، فروش موشک‌های دریایی و انواع و اقسام سلاح‌های مختلف، هلیکوپتر غیره، انگلستان رو کم کم در ردیف امریکا قرار میداد. طبیعتاً 4.5 میلیارد دلار سلاح در جمع خریدهای سعودی در رقم قابل توجهی است، اما انگلیس‌ها به بیش از این فکر می‌کنند.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا در پی دیدار از عراق و عربستان سعودی پنجشنبه به اردن رفت و با پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد.
یکی از راه‌هایی که صدا نظر و دیدگاه‌های شما رو به ما میرسونه تماس با این شماره است 20420221122121 با ما تماس بگیرید و به رادیو فردا کمک کنید که رسانه بهتری باشه برای شما.
پس از اینکه رضا زراب این تاجر ایرانی ترکیه‌ای رو در دادگاهی در نیویورک به محاکمه بردند و ایشون اعتراف کرد که برای دور زدن تحریم ها به ایران کمک کرده و به مقام های ارشد ترکیه‌ای هم رشوه داده، امروز رجب طیب اردوغان میگه که ترکیه تحریم های آمریکا علیه ایران را دور نزده است. خب راست میگه آقای اردوغان، دور نزده، مستقیم رفته داخل معامله.
دوزه بهش قفل مغازه رو میبرید، بهش گفتن آقا داری چی کار میکنی؟ گفت دارم ساز میزنم. گفت این که صدا نداره. گفت صداش فردا در میاد. علی خامنه ای اون زمانی که وعده های پوچ میدادی به اون مملکت، احمدی نژاد رو شاهدوزش کردی، با پسرت مجتبی و میثم و خودت با تمام زقوت شروع کردین به خوردن و دزدیدن، حالا صداش در اومده، همه چی هم رو میشه.
در ادامه این برنامه، امروز قرعه کشی جام جهانی فوتبال در کاخ کرملین برگزار می شود. آسمان ایران در یک جمعه پاییزی. شهر کرد با منفی 4 درجه سردترین منطقه و بندرعباس با 27 درجه گرمترین نقطه ایران. بنا به پیشبینی سازمان هواشناسی، آسمان سواحل غربی خزر امروز بارانی است. ارتفاعات البرز، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و مناطقی از اردبیل هم برفی است همراه با وزش باد. سواحل شمالی کشور تا امروز و فردا 2 تا 5 درجه کاهش دما خواهد داشت، اما آسمان کرمانشاه صاف تا کمی ابری است با وزش باد که در سردترین زمان به 0 درجه و گرمترین زمان 16 درجه خواهد رسید.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها. زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.3 در مقیاس ریشتر روز جمعه جنوب شرق ایران در نزدیک شهر کرمان رو لرزاند. بنا به اعلام سازمان زمین‌شناسی آمریکا، این زمین لرزه در سطح زمین رخ داده و مرکز آن در 50 کیلومتری شمال شرق کرمان بوده. هنوز خبری از میزان خسارت و تلفات جانی این زمین لرزه در دست نداریم، اما در طول برنامه شما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به این زمین لرزه قرار میدیم. عربستان سعودی روز پنجشنبه یک موشک بالستیک را رهگیری و منهدم کرد که به گفته ریاض از یمن و توسط حوثی‌ها شلیک شده است. رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای روز پنجشنبه در دادگاه نیویورک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرد که شخصا مجوز دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده است. دو مقام دولت آمریکا روز پنجشنبه خبر دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد رکس تیلرسون وزیر امور خارجه را برکنار و مایک پومپئو رئیس CIA را جایگزین وی کند. ارتش اسرائیل در شامگاه پنجشنبه به چند منطقه در نوار غزه حمله هوایی و زمینی کرد. سخنگوی ارتش این کشور آن را واکنشی به شلیک بیش از 10 بمب‌پاره از غزه به سوی مواضع نظامیان اسرائیلی در مرز با غزه توصیف کرده است. دفتر نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه خبر داد که ترزا می نخست وزیر این کشور در دیدار خود با مقام‌های بلندپایه عربستان سعودی خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در یمن شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران خط مشی رئیس جمهوری آمریکا در منطقه خلیج فارس را خطرناک و اشتباه خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رویکرد دیپلماتیک چین در اعمال نفوذ بر کره شمالی برای توقف برنامه موشکی و هسته‌ای این کشور انتقاد کرد. روسیه با رد درخواست آمریکا برای قطع رابطه با کره شمالی به دلیل آزمایش موشکی جدید این کشور، واشنگتن را متهم کرد که کره شمالی را تحریک می‌کند.
روز جمعه است و به جای روزنامه ها مروری داریم بر هفته‌نامه ها و ماه‌نامه ها همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار. آقای رفیع‌زاده، با هفته‌نامه صدا آغاز کنیم.
هفته‌نامه صدا در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به نمایی از اعتراضات دانشجویی در سالهای گذشته و با تیتر خاموشی یک جنبش، موضوع عدم فعالیت تشکل‌های دانشجویی و اونطوری که این هفته نامه توصیف کرده خاموشی جنبش دانشجویی در ایران به ویژه پس از سال 88 و مورد بررسی قرار داده. کسانی هم که در میزه گرد هفته نامه صدا در این باره اظهار نظر کردن آقای علی شکوری رات هست، آقای محمد جواد حق‌شناس و همچنین آقای صادق زیبا کلام. یک یادداشت هم داره از مصطفی تایی‌زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب که سالها هم در بعد از سال 88 زندانی بوده، درباره نقد مصلحانه یا منفعت طلبانه که نگاهی هست به انتقاداتی که اخیراً محمود احمدی نژاد و نزدیکان او بیان می‌کنند علیه قوه قضاییه یا برخی نهادهای حاکمیتی در ایران.
ماهنامه چشم‌انداز و ایران فردا چه موضوعاتی رو مورد توجه قرار دادن؟
ماهنامه چشم‌انداز ایران در شماره تازه خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به طرحی از چهره مسعود بارزانی، رئیس پیشین اقلیم کردستان عراق، با تیتر فرجام یک بلند پروازی و نوشته که برگزاری رفراندوم در کردستان عراق برای استقلال این منطقه یک بلند پروازی و یک رویا بود که مسعود بارزانی اون رو انجام داد و حالا سبب شده که آینده مبهم در انتظار اقلیم کردستان عراق باشه، چرا که به نوشته این ماهنامه خود کردها در اقلیم کردستان هم اختلافات داخلی داشتن، فقط فشارهای خارجی نبود. یک گزارش هم این روزنامه دار، این ماهنامه داره درباره 16 آذر ماه که در ایران روز دانشجو نامگذاری شده با عنوان دانشجو خادم یا نقاد قدرت. و ماهنامه ایران فردا هم در شماره تازه عکسی از آقای عزت الله صحابی چاپ کرده روی جلد، کسی که سالها مدیریت این ماهنامه رو بر عهده داشت و چند سال پیش درگذشت. مطالبی هم که در این شماره ماهنامه ایران فردا منتشر شده از جمله نگاه آقای صحابی هست به اسلام انفعالی، انقلابی و اصلاحی، و البته یک گزارش هم داره این ماهنامه درباره انشقاق یا ائتلاف، چشم‌انداز انتخابات آینده ریاست جمهوری، انتخابات 1400 و اینکه اصلاح طلبان و هواداران آقای روحانی چگونه به سمت این انتخابات پیش خواندن.
و هفته‌نامه سمنان امروز انتقادات خواهر فرمانده جانباخته ناوچه پیکان رو منتشر کرده. ماجرا چیه؟
انتقادات خواهر محمد ابراهیم همتی که فرمانده ناوچه پیکان بود، ناوچه‌ای که در عملیات مروارید در 7 آذر سال 59 ضربه مهلکی به نیروهای عراقی و نیروی دریایی عراق زد، خودش در اون عملیات کشته شد. حالا خواهر ایشون میگه که 25 سال به ما گفتن که شما سکوت کنید، در این باره حرف نزنید و درباره برادرتون صحبت نکنید، شاید ایشون اسیر شده باشه. یک میدانی رو هم در شهر سمنان به نوشته این هفته نامه وعده کرده بودن که 7 آذر سال گذشته افتتاح بکنن به نام محمد ابراهیم همتی، که این میدان هم عملی نشده. خواهر ایشون گفته که به ما گفتن که شاید در حد یک بنر بتونیم اسم ایشون رو فعلا در کنار این میدان قرار بدیم.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهی شما.
خیلی متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آقای روحانی، کلات بذار بالاتر. اینقدر دروغ گفتی و کلا سر مردم گذاشتی، الانم که ایران مسخره دنیا شده با کارهای شماها و آبروی ایران و ایرانی رو بردین، خجالت بکشین. بس دیگه،
این هزارمین باره که ملت ایران صداشون در آمده. برای زلزله وهم شما چه خدماتی انجام دادی؟ برای رودبار و منجیر که زلزله آمد سرسروی چه کار کردی؟ آیا خونه های آینا ساختی شما؟ این یکی هم الان پول هایی که از کشورهای اروپایی و غیر اروپایی آمریکایی فرستاده میشه و حتی ملت ایران کمک میکنن، این پول ها باز میره به حساب کشورهای میانمار و امثال میانمار.
آقای جهانگیر، اگه نمیرفتی به دیدن زلزله زلگان بهتر بود. این که رفتی با کفشات رفتی روی فرششون، این توهین بود به اونها و این هم بی‌شخصیتی شما را ثابت می‌کنه.
امروز قرعه کشی جام جهانی فوتبال در کاخ کرملین برگزار میشه. این خبر و بازتاب مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با سرمربی تایلند در رسانه‌های ایران و خبری از لیگ برتر فوتبال ایران همگی در گزارشی از مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. قرعه کشی رقابت‌های جام جهانی فوتبال امروز در کاخ کرملین برگزار میشه و تیم ملی فوتبال ایران همراه با 31 کشور دیگه رقبای خودش رو خواهد شناخت. ایران در گلدان سوم قرار داره با یکی از سرگروه‌ها، همچنین یک تیم از سید دو و یک تیم از گلدان چهارم ایران مواجه میشه. با این توضیح که از گلدان چهارم تیم‌های آسیایی با ایران برخورد نخواهند کرد و ایران قطعاً فقط میتونه با یکی از تیم‌های پاناما، صربستان، نیجریه یا مراکش در گلدان چهارم همگروه بشه. یکی از این چهار تیم به اضافه یک تیم از گلدان دوم و یکی از سرگروه‌ها که میتونه برزیل باشه، میتونه تیم روسیه میزبان مسابقات باشه یا بلژیک باشه، فرانسه یا لهستان، به هر حال این تیم ها امروز رقبای خودشونو میشناسن. دل تو دل هواداران فوتبال ایران و همچنین سایر تیم های ملی نیست تا ببینن با کدوم تیم ها روبرو خواهند شد و بر اساس تیم هایی که روبرو میشن دیدارهای تدارکاتی هم برنامه ریزی خواهد شد قبل از جام جهانی برای کشورهای مختلف. اما مصاحبه اختصاصی رادیو فردا با سرمربی تیم ملی کبدی زنان تایلند دیروز بازتاب گسترده‌ای پیدا کرد در شبکه‌های مجازی، همچنین در رسانه‌های رسمی داخل ایران که این مصاحبه را منعکس کردند و این موضوع رو عنوان کردند که پس قطعاً اون چه که فدراسیون کبدی اعلام کرده بود در خصوص شیطنت‌هایی که صورت گرفته تا این مربیان روی سرشون در واقع روسری بگذارن یا اینکه سرشون رو بپوشونن، این منتفیه و این در واقع تصمیم بوده که در محل برگزاری رقابت‌ها اتخاذ شده. در همین خصوص انجمن روزنامه‌نگاران ورزشی در ایران هم بیانیه‌ای رو منتشر کرد و از رئیس فدراسیون کبدی خواست یا عکاسی که گفته شیطنت کرده تا مسابقات رو به هم بریزه او رو معرفی کنه یا اینکه عذرخواهی کنه از جامعه روزنامه نگاران و عکاسان ورزشی به خاطر اتهامی که به اونها زده. رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران دیروز پیگیری شد. استقلال باز هم از دستیابی به گل باز موند، این بار در برابر پیکان استقلال با تساوی بدون گل متوقف شد. تیم فولاد خوزستان با سومین پیروزی متوالی به رتبه دوم جدول صعود کرده با یک بازی بیشتر. امروز مسابقات پیگیری میشه، پرسپولیس در برابر ذوب‌آهن اصفهان قرار میگیره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
ساعت نزدیک به 7:30 صبح شما بیننده و شنونده نیمه دوم مجله صبحگاهی صبحانه با خبر از رادیو فردا هستید و من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
من نازفرین مرزا خلیلی هم به شما صبح بخیر میگم. بخش دوم صبحانه با خبر رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
عربستان یک موشک بالستیک شلیک شده از سوی یمن را منهدم کرد.
رضا زراب رئیس جمهوری ترکیه را به صدور مجوز دور زدن تحریم‌های ایران متهم کرد.
آقای سفید میگوید رکس تیلرسون همچنان وزیر امور خارجه است.
زمین لرزه به بزرگی 6.3 در مقیاس ریشتر روز جمعه ساعت 6 صبح روز جمعه جنوب شرق ایران در نزدیکی شهر کرمان رو لرزاند. بنا به اعلام سازمان زمینشناسی آمریکا این زمین لرزه در سطح زمین رخ داده و مرکز آن در 50 کیلومتری شمال شرق کرمان بوده. هنوز خبری از میزان خسارت و تلفات احتمالی تلفات جانی احتمالی این زمین لرزه اطلاعی در دست نیست، اما در طول برنامه شما رو در جریان آخرین تحولات مربوط به این زمین لرزه قرار خواهیم داد. و اما ادامه خبرها، عربستان سعودی روز پنجشنبه یک موشک بالستیک رو رهگیری و منهدم کرد که به گفته ریاض از یمن و توسط حوثی ها شلیک شده است. این دومین بار در ماه جاری است که به ادعای عربستان حوثی ها به پشتیبانی ایران به سوی آنها موشک پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ترکیه المالکی سخنگوی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان در جنگ با حوثی های یمن میگوید که این موشک به سوی شهر خمیس مشید پرتاب شده است. اندکی پیش از اعلام این خبر، شبکه تلویزیونی المسیره وابسته به حوثی ها ادعا کرد که این موشک به یک تاسیسات نظامی در خاک عربستان برخورد کرده. مقام های عربستان این ادعا را رد کردند. پیشتر رهبر حوثی‌ها در یک سخنرانی تلویزیونی هشدار داده بود که اگر محاصره یمن ادامه یابد، مناطق مهمی را هدف قرار خواهند داد. پس از پرتاب نخستین موشک توسط حوثی‌ها به عربستان در ماه جاری، ریاض ایران را متهم به تامین سلاح‌های یمن کرده بود، اما ایران این اتهام را رد کرده است.
رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه روز پنجشنبه در دادگاه نیویورک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرد که شخصا مجوز دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده است. به گزارش رویترز، دادستانی آمریکا رضا زراب متولد ایران را متهم کرده که در فاصله سالهای 2010 تا 2015 به دولت و نهادهای ایرانی کمک کرده تا صدها میلیون دلار از دارایی‌های آنها را برای دور زدن تحریم‌ها جابجا کند. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه CNN ترک ادعای رضا زراب را رد کرد. دولت ترکیه این پرونده را سناریویی برای براندازی حکومت و توطئه‌ای علیه منافع ملی و امنیتی آن کشور خوانده است. همچنین رضا زراب روز پنجشنبه برای نخستین بار گفت که بانک زراعت و واکیف بانک ترکیه در دور زدن تحریم‌های ایران نقش داشتند. ایران تاکنون به اعتراف‌های رضا زراب درباره دور زدن تحریم‌های آمریکا و نقل و انتقال پول و طلا به ایران واکنشی نشان نداده است. در ادامه همین خبر همراه هستیم با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران. آقای افشاری، با اشاره به این خبر، آیا رئیس جمهوری ترکیه با توافق ایران مجوز دور زدن تحریم‌ها رو مطرح کرده؟
ببینید، به حال اخباری که بیرون اومده صرفا اعترافات رضا زراب هست و همچنین اظهاراتی که دادستانی بر اساس اعترافات و همکاری زراب در بازجویی‌ها عنوان کرده. هنوز مستند دیگری و ها مشاهده نشده که بشه ارزیابی یا داوری قطعی کرد، ولی به شکل بالقوه این امکان مطرح هست. چون به خصوص اگر به یاد بیاریم در پاییز سال 87 مبلغ یک حجم بالای شمش طلا وارد ترکیه شد، که البته حالا بعدها تکذیب شد، ولی موضوع بغرنجی بود و نقل قولی هم از اردوغان منتشر شد که اون رو هدیه خدا عنوان کرد، که نزدیک به 18 میلیارد و نیم دلار ارزش این طلا بود. بنابراین به شکل بالقوه این امکان وجود داره، به خصوص که در اون مقطع هم رفت آمد زیادی بین دولت‌های ایران و ترکیه برقرار بود و جمهوری اسلامی هم از همه ابزارها برای دور زدن تحریم‌ها استفاده می‌کرد.
بانک‌های ترکیه در دور زدن این تحریم‌ها چه نقشی داشتند؟
به حال طبق اعترافات رضا زراب، خب این آقای آتیلا که به حال واسطه بوده و با هر بانک ترکیه این کار را انجام بده، ولی این ادعای آقای زراب هست. خود مسئول اون بانک هاک خب تکذیب کردن، همچنین وکیل آتیلا، هاکان آتیلا هم که اون هم تکذیب کرد. اما این مسئله فراتر از تصمیم گیری، اگر این اتفاق افتاده باشه، فراتر از سطح مسئولین بانک هاک ترکیه بود. این گونه که از اعترافات زراب برمیاد، پای مقامات ارشد اقتصادی دولت‌های ایران و ترکیه وسطه، یعنی در سطح بانک‌های مرکزی و همچنین رؤسای دولت وقت، یعنی اردوغان و احمدی. بنابراین اگر این موضوع صحت داشته باشه، تصمیم‌گیری در اون سطح بوده و بانک‌ها صرفاً کارگزار.
همطور که شما هم اشاره کردین رضا زراب اعترافات زیادی داشته، به نظر شما عاقبت داستان رضا زراب چه خواهد شد؟
ولی خب در یک سطح بستگی داره که چه فرجامی در نظام قضایی آمریکا پیدا کنه، یعنی چه مدارکی در نهایت در دادگاه مطرح میشه و دادگاه چه حکمی رو صادر میکنه. البته طبق ادعای وزارت دادگستری آمریکا رضا زراب همکاری داشته و حتی در این آخرین جلسه که علنی شد در جایگاه شاهد نشسته بوده متهم. اما در خصوص اینکه آیا دولت‌های ایران و ترکیه ورود پیدا می‌کنن هنوز مشخص نیست. واقعش در مورد ایران که یک بن‌بست حقوقی وجود داره، چون روابط رسمی بین دولت‌های ایران و آمریکا وجود نداره، قرارداد استرداد مجرمین هم بین دو طرف وجود نداره. صرفا ایران از اونجایی که رضا زراب شهروند ایران هست و ایران هم دو تابعیتی را قبول نداره، حتی اکثر میتونه از طریق نمایندگیش در سفارت پاکستان در واشنگتن یک اقداماتی را انجام بده که بعید به جایی برسه. همچنین باید توجه داشت که تاکنون دولت‌های ایران و ترکیه رضا زراب رو مورد پیگرد قانونی قرار ندادن، یعنی از دید اونها متهم نبوده تا به این لحظه. دولت ترکیه صرفاً از آمریکا خواسته رضا زراب رو آزاد بکنه و دولت آمریکا رو متهم کرده که از اون عنوان یک گروگان استفاده کردن برای طرح اتهاماتی علیه دولت ترکیه. بنابراین فعلا وضعیت مبهم.
آقای افشاری ممنون از همراهی شما.
من هم از شما سپاسگزارم.
دو مقام دولت آمریکا روز پنجشنبه خبر دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد رکس تیلرسون وزیر امور خارجه را برکنار و مایک پومپئو رئیس CIA را جایگزین وی کند. در پی انتشار این خبر کاخ سفید اعلام کرد که رکس تیلرسون همچنان هدایت وزارت خارجه ایالات متحده را بر عهده خواهد داشت.
Several of you were in the room in the Oval today.
سارا ساندرز سخنگوی کاخ سفید نظریم باره گفت که رکس تیلرسون روز پنجشنبه با رئیس جمهوری دیدار کرده است و تاکید کرد که هیچ بیانیه‌ای در مورد تغییرات پرسنلی منتشر نمی‌شود. این در حالی است که در ماه گذشته رکس تیلرسون و دونالد ترامپ دچار اختلاف نظر شدند و روابط دونالد ترامپ با مایک پومپئو مستحکم‌تر شده. دو ماه پیش پس از انتشار خبری مبنی بر اینکه تیلرسون دونالد ترامپ را ابله نامیده، رئیس جمهوری آمریکا گفت که از رکس تیلرسون باهوش‌تر است.
ارتش اسرائیل در شامگاه پنجشنبه به چند منطقه در نوار غزه حمله هوایی و زمینی کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، سخنگوی ارتش این کشور با تایید این حمله آن را واکنشی به شلیک بیش از 10 بمب‌پاره از غزه به سوی مواضع نظامیان اسرائیلی در مرز با غزه توصیف کرد. گروه حماس و جهاد اسلامی درباره تکرار این حملات به اسرائیل هشدار دادند، اما هنوز هیچ گروهی مسئولیت شلیک خمپاره به سوی مواضع نظامیان اسرائیل را بر عهده نگرفته است. از سوی دیگر، بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک جوان اسرائیلی روز پنجشنبه در پی حمله‌ای که تروریستی خوانده شده است بر اثر ضربات چاقو کشته شد. میکی روزنفلد سخنگوی پلیس گفته است که این حمله ماهیت تروریستی داشته است. پیش از این حمله روز پنجشنبه در یک کرانه باختری یک مرد فلسطینی نیز با شلیک گلوله اسرائیلی ها جان خود را از دست داد.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه خط مشی رئیس جمهوری آمریکا در منطقه خلیج فارس را خطرناک و اشتباه خواند و افزود تنها نتیجه این فشارها تقویت عزم جمهوری اسلامی بوده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد جواد ظریف در سومین همایش بین المللی گفت سومین همایش بین المللی گفتگوی مدیترانه در روم با فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز دیدار کرد. خبرگزاری دولتی ایرنا از دیدار محمد جواد ظریف با فدریکا موگرینی پشت درهای بسته خبر داد. به گزارش ایرنا، اجرای کامل برجام و مسائل منطقه‌ای مانند لبنان و سوریه از جمله محورهای گفتگوی آنان بوده است. رئیس جمهوری آمریکا سیاست‌های جمهوری اسلامی در منطقه را بی‌ثبات کننده می‌داند. دونالد ترامپ خواستار مبارزه با گسترش نفوذ جمهوری اسلامی و تهدیدهای ایران علیه اسرائیل در منطقه شده است.
همانطور که در خبرها شنیدید، زمین لرزه‌ای به بزرگی 6.3 در مقیاس ریشتر کرمان رو لرزوند، اما هنوز ما هیچ خبری از میزان خسارات احتمالی این زمین لرزه در کرمان نداریم. آخرین خبر اینه که چند پس لرزه در کرمان رو لرزوند. اما گزارش امروز رو میشنویم از کیان معنوی که ترزا می نخست وزیر بریتانیا چهارشنبه این هفته وارد ریاض پایتخت عربستان شد و با ملک سلمان پادشاه و محمد بن سلمان ولیعهد این کشور دیدار کرد. به گفتگی دفتر نخست وزیر بریتانیا، جنگ یمن و مسئله کمک‌های انسان دوستانه در صدر فهرست موضوعات مورد مذاکره نخست وزیر بریتانیا با رهبران عربستان بوده است. همانطور که گفتم کیان معنوی گزارش می‌دهد.
دفتر نخست وزیری بریتانیا چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد ترزا می نخست وزیر بریتانیا در دیدار با مقام‌های عالی رتبه عربستان سعودی خواستار اقدامات فوری آنها برای جلوگیری از یک فاجعه انسانی در یمن شده است. عربستان سعودی بندر مهم حدیده که در کنترل حوثی‌های شیعه تحت حمایت ایران است را محاصره کرده است و به گفته بیانیه خانم می از ملک سلمان پادشاه عربستان خواسته است اجازه دهد از این بندر که بهترین مسیر کمک رسانی به جنگ زدگان یمنی است استفاده شود. اما در کنار جلوگیری از فاجعه انسانی، اهمیت یمن برای بریتانیا چه جنبه‌های دیگری نیز دارد؟ علیرضا نوری‌زاده، کارشناس جهان عرب و تحلیلگر سیاسی در بریتانیا:
یمن یکی از مهمترین موضوعات، به خاطر اینکه بریتانیا همیشه نسبت به اون منطقه نوعی حساسیت داشت. بریتانیا در این نبرد داخلی سیاست شفاف و واضحی نداشته. به این معنا از یک طرفی متحد سعودی است و از سعودی ها حمایت کرده، ولی از طرف دیگر چندان خوشنود از وضعی که در یمن به وجود آمده نبوده. به دفعات هم نمایندگان پارلمان دولت رو تحت فشار قرار دادن که نباید در ادامه این فاجعه انسانی با فروش اسلحه به عربستان مشارکت کنه. به هر حال خانم ترزا می علاقمنده که مانع از این بشن که فاجعه یمن بیش از این ادامه پیدا کنه. این یکیشه. و دوم، کمک انسانی به یمن رساندن، به ویژه در زمینه بهداشت، غذا و دارو.
در بحران یمن جمهوری اسلامی ایران از شبه نظامیان شیعه حوثی حمایت می کند که در حال نبرد با نیروهای مورد پشتیبانی عربستان سعودی در این کشور هستند. عربستان و کشورهای عرب متحدش بارها جمهوری اسلامی ایران را به کمک رسانی تسلیحاتی به حوثی‌ها متهم کردند، اتهامی که رهبران جمهوری اسلامی همواره رد می کند. علیرضا نوری‌زاده می گوید از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در موضوع یمن نقش مهم منطقه‌ای دارد، شاید بتوان این گمان زنی را کرد که نخست وزیر بریتانیا با هدفی میانجیگرانه بین ایران و سعودی به ریاض رفته است.
با توجه به مذاکراتی که صورت گرفته، با توجه به احتمال گفتگوها در سطح بالاتر، بریتانیا میدونه که جمهوری اسلامی قادره این آتش رو فرو بنشانه. کافیست جمهوری اسلامی دست از مداخله و حمایت حوثی‌ها برداره. در اون صورت گزیری برای حوثی‌ها نمیمانه جز اینکه بنشینن و گفتگو کنن. طبیعتاً نقش ایران نقش کلیدی و مهمی است و اگر جمهوری اسلامی در این زمینه به توافق برسه، در وضع بن‌بست روابط ایران سعودی هم ما شاهد گشایشی خواهیم بود.
عربستان سعودی بزرگترین شریک تجاری بریتانیا در خاورمیانه است و همانطور که خبرگزاری فرانسه میگوید از ماه مارس سال 2015 تا کنون قرارداد فروش نزدیک به 4.5 میلیارد دلار اسلحه به ریاض از سوی لندن تایید شده است. علیرضا نوری‌زاده در مورد پیشینه فروش تسلیحات ساخت بریتانیا به عربستان میگوید:
دولت عربستان در زمان آقای تونی بلر قرارداد تسلیحاتی با عربستان داشت که قرارداد قرن تلقی شد. فروش تورنیدوها، فروش تانک‌های پیشرفته، فروش موشک‌های دریایی و انواع و اقسام سلاح‌های مختلف، هلیکوپتر غیره، انگلستان رو کم کم در ردیف امریکا قرار میداد. طبیعتاً 4.5 میلیارد دلار سلاح در جمع خریدهای سعودی در رقم قابل توجهی است، اما انگلیس‌ها به بیش از این فکر میکنند.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا در پی دیدار از عراق و عربستان سعودی پنجشنبه به اردن رفت و با پادشاه این کشور دیدار و گفتگو کرد.
ما فرصت بدید که از دیدگاه ها و نظرات شما با خبر بشیم. خبر از ما، نظر از شما. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12، این شماره آماده دریافت نظرات شماست.
میخواستم بگم در این جمهوری اسلامی که دم از مستضعفین میزنن، بیش از اینکه کارگر کار کنه تصفیه نامه میذارن جلوش بدون تاریخ. که همه چیزشو گرفته بعد دستام به کارش میکنم که فردا تصویر توپی خود بزندازنش بیرون دستشم هیچ جا بند نباشه.
بعد از دیدن کشتی دوست که دنیا رو سر ما زدن، یه جوانی که این همه زحمت میکشه تا قهرمان بشه، با زور بهش میگن بباز به طرف، اینها فقط قهرمانی مذهب رو میخوان، ایران کاری ندارن، اینا تمام غرور ایرانی ها رو دارن میشکنن و هیچ کس هم یه جلودار اینا باشه.
در ادامه برنامه مرور داریم برای خلاصه مهمترین خبرها. زمین‌لرزه به بزرگی 6.3 در مقیاس ریشتر روز جمعه جنوب شرق ایران در نزدیکی شهر کرمان را لرزاند. عربستان سعودی روز پنجشنبه یک موشک بالستیک را رهگیری و منهدم کرد که به گفته ریاض از یمن و توسط حوثی‌ها شلیک شده است. رضا زراب تاجر ایرانی ترکیه‌ای روز پنجشنبه در دادگاه نیویورک رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرد که شخصا مجوز دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران را صادر کرده است. دو مقام دولت آمریکا خبر دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد رکس تیلرسون وزیر امور خارجه را برکنار و مایک پومپئو رئیس CIA را جایگزین وی کند. ارتش اسرائیل شامگاه پنجشنبه به چند منطقه در نوار غزه حمله هوایی و زمینی کرد. سخنگوی ارتش این کشور آن را واکنش به شلیک بیش از 10 بمب‌پاره از غزه به سوی مواضع نظامیان اسرائیلی در مرز با غزه توصیف کرد. دفتر نخست وزیر بریتانیا روز پنجشنبه در بیانیه خبر داد که ترزا می نخست وزیر این کشور در دیدار خود با مقام‌های بلندپایه عربستان سعودی خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از بروز فاجعه انسانی در یمن شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه خط مشی رئیس جمهوری آمریکا در منطقه خلیج فارس را خطرناک و اشتباه خواند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از رویکرد دیپلماتیک چین در اعمال نفوذ بر کره شمالی برای توقف برنامه موشکی به هسته‌ای این کشور انتقاد کرد. روسیه با رد درخواست آمریکا برای قطع رابطه با کره شمالی به دلیل آزمایش موشکی جدید این کشور واشنگتن را متهم کرد که کره شمالی را تحریک می‌کند. در نیمه دوم صبحانه با خبر به روال هر جمعه باز هم به هفت نامه ها میپردازیم همراه با شهرام رفیع‌زاده روزنامه نگار. آقای رفیع‌زاده، از هفت نامه تجارت فردا بگید و مطالبی که برای مخاطبانش در نظر گرفته.
تجارت فردا در شماره اخیر خودش با تیتر بحران پس از بحران موضوع و پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به زلزله استان کرمانشاه و زلزله های مختلفی که در ایران رخ میده و پیامدهای این زلزله ها بر زندگی مردمی که در اون مناطق دچار آسیب میشن تاکید کرده این هفته نامه که تا چند وقت دیگر سیاستمداران، چهره های سرشناس و حتی مردم هم ماجرای زلزله در استان کرمانشاه رو فراموش خواهند کرد، اما کسانی که در این زلزله بستگان خودشون رو از دست دادن، کسب و کار خودشون رو از دست دادن و منازل خودشون رو از دست دادن، اینها دچار بحران های روحی، روانی و همچنین بحران‌های اقتصادی و اجتماعی خواهند شد. تلاش کرده این هفته‌نامه به این موضوع پاسخ بده که چه ابهامی وجود داره در سیاست‌گذاری‌های کلان کشور که نمیتونه بحران‌های پس از زلزله رو چاره بیندیشه براش و اونها رو کاری بکنه که در مناطق زلزله زده مردم بار دیگر به زندگی برگردن. مثال‌هایی هم زده این هفته‌نامه که در برخی زلزله های پیشین مثل زلزله بم یا زلزله هایی که در زلزله که در ورزقان در استان آذربایجان شرقی رخ داد یا زلزله ای که در برخی مناطق استان خراسان رضوی و خراسان جنوبی رخ داده هرگز مردم نتونستن به زندگی عادی خودشون برگردن. چند موضوع دیگر رو هم در جنب این ماجرا هفته‌نامه تجارت فردا مورد توجه قرار داده. یک موضوع این هست که چرا در ایران ساختمان هایی که نوساز هست بر اثر زلزله به سهولت ویران میشن. یک موضوع دیگر که بسیار جنجال برانگیز شد ماجرای این هست که چرا دولت در ایران خانه‌ساز خوبی نیست، مسکن مهر و مورد بررسی قرار داده و ماجرای اختلافاتی که پیش آمد بعد از زلزله استان کرمانشاه. این موضوعات رو هفته‌نامه تجارت فردا در ارتباط با زلزله استان کرمانشاه مورد بررسی قرار داد.
و هفته‌نامه عصر ارتباطات در این شماره به چه موضوعاتی پرداخته؟
هفته‌نامه اصل ارتباطات دو موضوع رو در عناوین اصلی خودش مورد توجه قرار داده. یکی نرخ جدید اینترنت هست که وزیر جدید ارتباطات خیلی تاکید داره که باید این نرخ جدید اعمال بشه. این موضوع رو این هفته‌نامه پیچیده و مبهم توصیف کرده با توجه به شرایطی که ایران داره و عرضه اینترنت در ایران. اما موضوع بسیار مهم دیگری که این هفته‌نامه مورد توجه قرار داده ماجرای احراز هویت کاربران اینترنت هست. برخی نهادهای حاکمیتی در ایران به نوشته این هفته‌نامه اصرار دارن که کاربران اینترنت در ایران به شکل تک تک شناسایی بشن، با کارت ملی خودشون معرفی بشن و از اون طریق اینترنت بگیرن تا در صورتی که فعالیت‌هایی در اینترنت انجام میدن شناسایی بشن. که این هفته‌نامه این موضوع رو یک طرح بدون سر و ته توصیف کرده و تاکید کرده که این حریم خصوصی کاربران رو مورد آسیب قرار خواهد داد.
آقای رفیع‌زاده ممنون از شما.
خیلی متشکرم و مرسی.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
اجرای قوانین گزینشی در این کشور. یک نفر رو به خاطر سرقت در یکی از دهات توالش میخوابونن شلاق میزنن، بعد دست افرادی که میلیاردها تومان رو از مال مردم و جیب مردم دزدیدن باز گذاشتن که راست راست راه برن و حتی اجازه دادن خودشون با کمک همین قوه قضاییه پولشو ورداره و بره کانادا خونه بخره زندگی بکنه. اینا همه رو گفتن دیگه. یعنی اساس حکومت بر ظاهر سازیه.
آقای احمدی نژاد، اگر 8 سال پیش با قوه قضاییه درگیر می‌شدی ما ملت بهت ایمان می‌آوردیم. الان فقط تلاشت اینه که خودتو تبرئه کنی و بی‌گناه جل بدی، ولی ما ملت هوشیارتر از این حرفا هستیم.
بردی افشین این آخر هفته مروری کرده بر مهمترین رویدادها و مناسبت‌های مهم حفاظ گذشته در عرصه موسیقی ایران.
اوایل هفته خبر درگذشت غلام محمد احسانی در 63 سالگی منتشر شد. از هنرمندان موسیقی محلی و نواحی ایران زمین، خواننده و نوازنده دوتار، از چهره های به نام موسیقی مقامی تربت جام. دیشب در تالار وحدت تهران مراسمی برای بزرگ داشت محمد اسماعیلی برپا شد. نوازنده چیره دست و با تجربه ساز تنبک که بسیاری به او لقب استاد را دادند. این هنرمند 83 ساله در مکتب استادش حسین تهرانی ساز تنبک را می نوازه. نام محمد اسماعیلی از دهه 40 خورشیدی در محافل هنری بر سر زبون ها بود. علی لهراسبی، سینا سرلک و رضا صادقی، این هنرمندان موسیقی ایرانی به اتهام سرقت هنری محکوم بودند به 2 سال حبس تعزیری و این هفته خبر اومد که محکومیتشون 1 سال کاهش پیدا کرده. شاکی پرونده اونها اردلان سرفراز بوده، ترانه‌سرای کهنه‌کار و جریان‌ساز موسیقی ایرانی. و ترانه مورد دعوا هم مربوط به قطعه‌ای با عنوان سوقاتی، اثری به آهنگسازی محمد حیدری و تهیه کنندگی ناصر چشم آذر که برای بار اول 42 سال پیش آوازش رو هایده به شکلی جاودان اجرا کرد. بابک افشار از آهنگسازان و تهیه کنندگان موسیقی دوران شکوه پاپ ایرانی این هفته 83 ساله شد. مردی که ساخته های بسیار او رو هنرمندان محبوب و نامداری چون داریوش، پوران، هایده، ویگن، عارف و گوگوش و خیلی های دیگه اجرا کرده اند.
خب خانم گوگوش، اسم آهنگتون چیه؟ من الان میشم
یه آهنگ میخونم به نام کچ کلاهان یارمه.
خب دیگه
آهنگشو آقای بابک ساختن، شعرشو تورج نگهبان.
سلام. ساعت نزدیک به 8 صبح یک مجله صبحگاهی که تمام شد، ولی آخرین روز هفته شما آغاز شد. آرزو میکنم روزتون قشنگ باشه. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون نیک، شاد باشید. و مانا
در ادامه بخش خبر صبحگاهی رو تقدیمتون میکنیم، همچنان همراه ما باشید.